که واقعی.
بله، تشکر از شما سالی صاحب. ماندن باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفتونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و این هم از مهمترین های نیم ساعت. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در نشست سه جانبه میان افغانستان، بریتانیا و پاکستان در لندن اشتراک میکند. بیشتر تا لحظات دیگر و در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما نخست تازه‌ترین خبرها. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان گفته که فتوای جهاد در افغانستان نارواست و اتحادیه اروپا از طرح برای حمایت از بازسازی سوریه پرده برداشته. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان میگوید از اعلام اخیر روسیه استقبال میکند که گفته است هدف تماسهایش با گروه های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بوده است. در یک خبرنامه دیروز این وزارت به اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنت وزارت خارجه روسیه اشاره شده است. در این اعلامیه اخیراً از اعضای گروه طالبان خواسته شده که برای تأمین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند، سلاحشان را به زمین بگذارند و وارد گفتگوهای صلح شوند. حکومت روسیه به تازگی اعلام کرد که تماس این کشور با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. پیش از این اما جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان است. قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر سه روزه وارد مسکو شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قابل ذکر است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 16 ماه مارس به هدف بحث و گفتگو با مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری فدراتیف روسیه عازم مسکو گردد.
آقای اطمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. امروز ما آقای اطمر در لندن است و در نشست افغانستان، بریتانیا و پاکستان اشتراک میکند که بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. بر اساس خبرنامه ریاست اجراییه، مولوی قیام الدین کشاف این سخن را به روز سه‌شنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز کرد. آقای کشاف با اشاره به حمله مرگبار اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفت آنانی که فتوای جهاد دادند ناحق هستند. محقق سازمان عفو بین الملل در افغانستان از مقامهای سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوریه مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده. خانم مصدق به روز دوشنبه به سویدن رفت تا در کنفرانس در این مورد اشتراک کند. او پس از دیدار با شمار از مقامهای سویدن در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
کنفرانس داشتیم همراه اعضای بورد مهاجرت سویدن، با اعضای پارلمان سویدن ما دیدن کردیم و با یک تعداد کسایی که موافق هستند و به شدت این پروسه را حمایت میکنند و میخواهیم که دولت سویدن این افغان ها را دوباره به کشورشان بازگردانه. دلایل خود بر از اینا گفتیم. امیدوار هستم که تا یک حد زیاده در سیاست از اینا در قبال مهاجرین افغان تغییرات بیاید و اینا از اخراج از اینا جلوگیری بکنند.
بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا، حکومت سویدن سال گذشته درخواست پناهندگی 2100 پناهجوی افغان را پذیرفت و درخواست 600 پناهجوی دیگر افغان را رد کرد. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز و مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. آقای شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن این گونه محتویات باید گام‌های مؤثر برداشته شود. توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می شود. اتحادیه اروپا از یک طرح برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشته است. فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را از ماین پاکی گرفته تا سازماندهی انتخابات در سوریه منتشر کرد و دیروز در مورد این طرح بیشتر گفت.
This will involve Syria, Syrians, but also the rest of...
او میگوید در این طرح سوریه، سوریها و همچنان بقیه منطقه به خصوص کشورهای همسایه دخیل خواهند بود. اتحادیه اروپا بزرگترین تمویل کننده سوریه بوده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده اوسیتای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود. روسیه برای چندین سال بر اوسیتای جنوبی کنترل داشته است، هرچند مسکو به طور رسمی با این منطقه به عنوان یک حکومت جداگانه برخورد کرده، نه به عنوان بخشی از خاک روسیه. این منطقه کوهستانی در شمال شرق گرجستان موقعیت دارد. کرملین دیروز فرمان امضا شده از سوی رئیس جمهور پوتین را منتشر کرد. او در این فرمان به وزرای دفاع و خارجه‌اش دستور داده که در جهت نهایی ساختن و امضای این موافقتنامه با جدایی طلبان کار کنند. پس از سقوط اتحاد شوروی و اوسیتای جنوبی در جریان سال جنگ سالهای 1991 تا 1992 از گرجستان جدا شد. تخمین زده شده که در این جنگ 2000 تن به قتل رسیدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. بریتانیا امروز میزبان نشست امنیتی سه جانبه در مورد افغانستان است. در کنار تفصیل این با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن هم صحبت کرده ایم.
کاری را که بریتانیا میخواد انجام بده در اینجا باعث یک میانجی و زمینه‌ساز این دید و بازدید و گفتگو در گذشته نتیجه نداده، امیدوار هستیم که از این به بعد نتیجه بده.
در مسائل منطقه، صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. و در رنگ‌های زندگی امروز،
باید سرشاگرد خود زحمت بکشیم که یک سالشون عوض سیف نشود. اما ماش میگیریم، اما ماش بر خود حلال کنیم.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. قرار است یک نشست امنیتی میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن برگزار شود. یکی از اهداف این نشست جستجوی راه حل برای تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر یک روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید که ژکفر احمدی تهیه کرده.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می خواند بحث شود. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، می گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، در خطی‌های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه با دهشت هسته‌ای و تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لویدرستیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش‌ها، حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر 1 روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اتمر را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نیز اشتراک می کنند.
و ژکفر احمدی با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بریتانیا چقدر میتونه بر پاکستان فشار بیاره تا سیاستش را در قبال افغانستان تغییر بده.
یقینا که بریتانیا یک رابطه خاص و دیرینه با پاکستان داره و تا حد میتونه که مال نفوذ بکنه، ولی ببینیم در 15-16 سال گذشته ما شاهد بسیار قدرت‌های جهانی بودیم و افراد و اشخاص و دولتمردهایی بودیم که کوشش کردند تا از نفوذ خود استفاده کنند تا در روش و کردار پاکستان تغییر و نمود شود که نشده. من فکر نمی کنم که آل ما به جای رسیده باشیم که بریتانیا به تنهایی خود بتانه که همچو تغییر در ذهنیت و در روش و پالیسی پاکستان ایجاد کنه.
انتظار شما از مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در این سفر قرار دارم مشخصا چیست؟ چی پیام را باید به رهبران پاکستان برساند تا آنچه را این رهبران در گذشته وعده کردن و مطابقش عمل نکردن این بار عملی بسازن؟
من فکر میکنم بازم تایمینگ و زمانبندی مهم است، آجندا مهم است، هدف استراتژیک مهم است. شخص مشاور امنیت ملی افغانستان آقای اتمر یک آدم ورزیده است در بعضی امور و من فکر میکنم که اوزار خوب درک کرده و نمایندگی خوب کرده میتونه در این جلسه، ولی حکومت کابل در نشست های همچون از این قبیل باید با یک استراتژی قوی و مشترک و همدانی و هماهنگ شده باید اشتراک بکنه و امیدوار هستم که همی حرف ما صحت داشته باشه و شرایط و زمینه همونطور مهیا شده باشه.
این نشست امنیتی چرا در بریتانیا برگزار میشه؟ چرا در جای دیگه نه؟ مثلا امریکا یکی از بزرگترین متحدین افغانستان در مبارزه علیه تروریسم است. چرا بریتانیا به اصطلاح برگزیده شده؟
بریتانیا در گذشته هم اگه بیاد داشته باشین از سال 2007 بعد خواسته همیشه یک نقش پشت پرده در باز قضایای سیاسی و صلح‌خواهانه افغانستان و منطقه ما بازی بکنه. امریکا بیشتر در میدان حضور داشته و خواسته که نقش برازنده و در ظاهر داشته باشه. من فکر میکنم که کاری را که بریتانیا میخواد انجام بده در اینجا بحث یک میانجی و زمینه ساز این دید و بازدید و گفتگو بسیار متفاوت با چیزی که در گذشته داده نیست. جزء همون پروسه است، در گذشته نتیجه نداده، امیدوار هستیم که از این نتیجه بده.
گفتگویی بود با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. لندن امروز میزبان یک نشست امنیتی سه جانبه است. در این نشست مقامات افغانستان، بریتانیا و پاکستان گرد هم می آیند. به نظر شما این نشست چقدر مهم است؟ با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. چشم براهتان هستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو شود. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. محقق سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان از مقامهای سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوری مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده است. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز به مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما میگوییم. و اتحادیه اروپا از طرح برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما اکنون سید سمیع عباس چند تا روزنامه و نشریه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم دو سناتور مشهور حزب جمهوری خواه جان مکین و لینزی گراهام به نشر رسانده است تحت عنوان چرا به قوای بیشتر نیاز داریم تا در افغانستان از رکود بیرون شویم. روزنامه می نویسد در 11 سپتامبر سال 2001 القاعده 3000 آمریکایی بیگناه را در خاک آمریکا به قتل رساند و در پاسخ به این آمریکا و ناتو به افغانستان لشکرکشی کردند تا تروریستان را از پناهگاه محروم بسازند. بنویسه سناتوران آمریکایی بیش از 16 سال از این جنگ می‌گذرد، ولی هنوز هم افغانستان در حالت جنگ است و آمریکا به هدف خود در این کشور نرسیده. بنویسه سناتوران جمهوری خواه در حالی که آمریکا استراتژی خود را صرف به این مفکوره متکی کرده است که از ناکامی جلوگیری کند، خطر به قوای آمریکایی و افغان بیشتر شده و تهدید تروریسم افزوده است. طالبان کشنده تر شده و ساحه نفوذ خود را توسعه دادند و به قوای افغان تلفات وارد می کنند. سناتوران به این خبرها هم اشاره می کنند که ایران و روسیه هم کار می کنند که آمریکا کامیاب نشود و خواهان شکست آمریکا می باشند. سناتوران جان مکین و لینزی گراهام در مطلب خود می نویسند آمریکا تقریبا از 16 سال به این سو در افغانستان مشغول جنگ است. هرچند آمریکایی ها در این جنگ طولانی خسته شدند، اما این بسیار مهم است که ماموریت آمریکا به پیروزی برسد. ما تجربه کردیم که نتیجه غفلت چی می باشد. بنویسه سناتوران تهدیدهایی که آمریکا با آن روبروست واقعی می باشند و خطرات نه تنها برای زندگی مردم افغانستان و ثبات منطقه بسیار زیاد است، بلکه امنیت ملی آمریکا را نیز به تهدید روبرو می سازد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم نایب سفیر افغانستان در هند اشرف حیدری به نشر رسانده است تحت عنوان راه صلح از کابل می گذرد. بنویسه نشریه پیچیدگی تهدیدهای امنیتی جهانی و منطقوی و متمرکز شدن آن در افغانستان اطراف زی دخل در منطقه و ماورای آن را نگران ساخته است. بعضی از این کشورها خواهان احیای تلاش‌های سوس در افغانستان می‌باشند و به نوشته نشریه حکومت افغانستان از هر نوع کوشش و میانجیگری کشورهای همسایه که به ختم خشونت‌ها در افغانستان کمک کند استقبال می‌کنند، زیرا این خشونت‌ها روزانه حیات مردم بی‌گناه را در شهرها و قریه‌ها به خطر روبرو می‌سازد. بنویسه دیپلمات بدون شک موفقیت در این راه تنها منبع ثبات در افغانستان نخواهد بود، بلکه امنیت منطقه را هم ضمانت خواهد کرد. امنیتی که کشورهای قلب آسیا برای رشد اقتصادی و برآورده ساختن نیازمندی های مردم خود با آن ضرورت دارد. نایب سفیر افغانستان در هند به بسیار نکات اشاره می کند که می توانند راه را برای حرکت به سمت صلح باز کنند، ولی به این نکته تاکید می کند که در استراتژی ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم این واضح شده که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نیست، بلکه این یک تهدید دراز مدت به صلح و ثبات منطقه و جهان می باشد و برای از بین بردن این تهدید کشورهای جهان و منطقه باید با هم کار کنند و به طالبان یک پیام واضح بفرستند که همه خواهان صلح در افغانستان می باشند و اگر آنها به سیاست خشونتبار خود ادامه بدهند، هیچ کشوری از آنها حمایت نخواهد کرد. از این طریق، بنویسنده نشریه دیپلمات، طالبان باید فشار جهانی را حس کنند تا از سازمانهای تروریستی فاصله بگیرند و استراتژی را دنبال کنند که فرصت برای مذاکرات صلح را از دست ندهند.
تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی گفتگوی جالب جای دارد و همچنان می‌شنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. اما اکنون بشنویم که حکومت پاکستان ویزای اقامت آن عده از افغان‌هایی را که بعد از مسدود شدن راه تورخم در این کشور گیر ماندند تمدید می‌کند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
دفتر مهاجرت و پاسپورت پاکستان در حیات آباد پشاور تمدید ویزاهای آن عده از افغانانی را آغاز کرده است که به علت مسدود بودن عبورگاه تورخم در پاکستان گیر ماندند و اعتبار ویزاهای آنها سپری شده است. دفتر پاسپورت پشاور در این روزها بسیار مزدحم است. روزانه صدها افغان به شمول زنان، اطفال و مریضان برای تمدید ویزاهای خود به این دفتر مراجعه می کنند. آنها می گویند که در صف طولانی انتظار می کشند و پلیس آنها را اذیت می کند. یکی از این مراجعین به نام عنایت خان به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
کار ادامه دارد. ما از بامداد اینجا گرد آمده ایم، ولی هنوز هم تقریبا 100 نفر پیش از ما در صف قرار دارند. آنها خود باید کنترل کنند و مردم را به نوبت اجازه دهند. کسانی که واسطه دارند داخل می شوند و کسانی که نوبت دارند نزد دیوار انتظار می کشند.
بله، یک مراجع دیگر به نام شعیب اصرار ورزید که مقامات پاکستان دروازه تورخم را هرچی زودتر بکشایند تا مردم به افغانستان بروند.
همه این مردم را که شما می بینید اینجا منتظر دفتر پاسپورتند. از هنگام نماز صبح همه مردم اینجا منتظرند. آنها توهین هم می کنند. حکومت صرف همین قدر مهربانی کند که به اینها بگوید که پاسپورت های مردم را خروجی تاپه کنند و دروازه را بگشایند که مردم بروند. دیگر بس است. همین قدر توهین و بی عزتی بس است.
یک افغان دیگر به نام سمرگل می گوید چون را مسدود بود از تورخم به پشاور برگشته است.
30 تا 35 هزار نفر به تورخم رفتیم. چند شب در آنجا ماندیم. مردم بسیاری در اثر ازدحام زخمی شدند. خروجی و دخولی در آنجا نمی دادند. بسیار منتظر ماندیم. روز دیگر برگشتیم. هر یک تن ما 2000 روپیه دادیم تا به اینجا خود را رسانیدیم.
شریف خان، معاون رئیس اداره پاسپورت و مهاجرت پشاور به رادیو مشال گفت که ما ویزاهای افغانان را 45 روز تمدید میکنیم که بتوانند تا گشایش عبورگاه تورخم در پاکستان اقامت داشته باشند. او گفت که در دفترهای پاسپورت در مردان، ایبت آباد، بنو و سوات هم ویزاها تمدید می شوند و مراجعین افغان می توانند به آنجاها بروند تا ازدحام در دفتر پشاور کاهش یابد. عبورگاه های تورخم و سپین بولدک از 26 روز به این سو مسدود هستند. مقامات پاکستان می گویند که برای جلوگیری از رفت و آمد دهشت افغانان دست به این اقدام زده اند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم پاکستان دستور داده است که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته شود. نواز شریف این دستور را دیروز داد. او همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب مورد مجازات شدید قرار خواهند گرفت. نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از جکفر احمدی بشنویم.
توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود، با مجازات مرگ روبرو می شود. نواز شریف در یک اعلامیه گفته است، برای دور ساختن و یا مسدود کردن محتویات صفحات اجتماعی که در آن به مقدسات توهین شده باشد، فوراً اقدام شود. او به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خواهان متوقف شدن انتشار مطالب توهین آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. آقای شریف از کدام شرکت نام نگرفته است، اما شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در پاکستان کاربران زیاد دارند. در اعلامیه آمده است که تمامی اداره‌های مسئول در جهت شناسایی کسانی که این مطالب را پخش می‌کنند متحد شوند و بر اساس قانون آنان را شدیداً مجازات کنند. بر اساس معلومات مرکز تحقیق و امنیت، ده‌ها تن به اتهام کفرگویی در پاکستان کشته شدند. در سال 2011 سلمان تأثیر والی سابق پنجاب از سوی ممتاز قادری یک محافظش کشته شد. او خواهان اصلاح قوانین ضد کفرگویی شده بود. قادری سال گذشته اعدام شد، اما او در نزد حلقات مذهبی پاکستان یک قهرمان است. نواز شریف خواهان مجازات کسانی نیز شد که از قوانین ضد کفرگویی برای حل اختلافهای شخصی خود استفاده می کنند. به گفته منتقدان این قوانین، این کار به طور مکرر صورت گرفته است. صدر اعظم پاکستان اوایل دیروز در یک مراسم تجلیل از جشن هولی در شهر کراچی گفت به خاطر تأمین حقوق اقلیت‌ها در پاکستان مبارزه خواهد کرد. به گفته آقای شریف، با اقلیت‌ها برخورد غیر عادلانه صورت گرفته است. او در ماه جنوری کار بازسازی یک عبادتگاه باستانی هندوها را در پنجاب افتتاح کرد. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که نشست لندن برای افغانستان مهم است. عبداللطیف از بغلان نوشته که این نشست برای افغانها مهم است، زیرا بریتانیا با پاکستان روابط خوب دارد. ولی عبدالرشید از ولایت بغلان نوشته که این بار چندم است که نشست های برگزار میشه، اما نتیجه در پی نخواهد داشت. عبدالله از لوگر در پیام خود نوشته که هر حمله در افغانستان از سوی همسایه‌های افغانستان میشه، حکومت باید به جامعه بین المللی شکایت کند. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی میفرستین و اکنون هم گفتگوی میشنویم جالب.
رنگ های زندگی.
سلام استاد، خوب هستی؟ معلوم میشه که شما مکتب آمدین، در مکتب چی گپ است؟
بسیار خوب است، روان مکتب بسیار خوب است. هم استادها رو دیدیم، زمستان بخیر گذشت. استادها رو میبینیم، امتحان لیاقت داریم از شاگردا، امتحانات مشروطی سینیاس و بسیار خوبی و خوشی تیر میشه بخیر.
شما بر ما از شاگردایتان بگویه که چند نفر شما ناکام کردین یا مشروط کردین؟
خود شاید یک 15 20 نفر کامیاب شده باشه که سویشن بسیار بالا بود، یک ده نفر مشروط مانده. شاید زیاد ناکامشان نکشیدیم به خاطر که بسیار توقعی غریب است. یک 3-4 نفرم ناکام که هیچ لیاقت نداشتن.
خب ایران ما شنیدیم بسیاری معلمان میگن واسطه بازی است، زمانی که به سرمعلم یا مدیر مکتب رشوت بیتی یا یک کس را واسطه کنی او را تبدیل نمیکنن. شما چقدر گپ از یاره تایید میکنید؟
والا از ما خاطر نیست، اما در بسیاری مکتبا است. بسیاری مکتبا پارت دارن، پارت بازی دارن.
دارن ای دارن نو دارن. کسا که امی خدا شامل هر پارت میکنن در پارت و پارت بازی کوشش میکنن سهیم باشن، شما چی گفتنی دارین برش؟
ما میگیم که ما مخصوصا بر اولاد وطن باید زحمت بکشیم، با ما او ایمانن وجدانن باید از با اولاد ما رفت میایم، باید از اولاد وطن خود همه تو سر اولاد خود کوشش میکنیم، اونا ما هم کلش اولاد ماست. اگه واقعا یک معلم اصولی و اساسی باشه باید سر شاگرد خود زحمت بکشیم که یک سالشون عوسته نشه، اما ماش میگیریم، اما ماش بر خود حلال کنیم. تشکر. تشکر از شما.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت 9:30 برنامه های ساینس و تکنولوژی با آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. ما اکنون با سالی محمد سالی